الله الرحمن الرحيم. در طبیعه ایام پربرکت ماه مبارک رمضان، زیارت حضرات آیان علمای محترم و ائمه محترم جماعات و طلاب و فضلا رو به فال نیک میگیریم و از خدای متعال متضرعانه و خاشعانه مسئلت میکنیم که انشاءالله ماه رمضان برای ما حقیقتا ماه رحمت و برکت و مغفرت باشد. چند مطلب به نظر رسید که در خدمت آقایان عرض بشود. اولین مطلب به مناسبت گذشت یک قرن از رحلت میرزای شیرازی، این عالم بزرگ تاریخ روحانیت و پرچمدار یک مبارزه پرمغز و پرمعنا علیه مراکز فساد و کانونهای طغیان و انحراف، چند جمله‌ای درباره این بزرگوار عرض می‌کنم. حرکت میرزای شیرازی که متاسفانه درباره اون برخلاف بسیاری از حوادث 150 سال اخیر کار درستی و کاملی هنوز نشده است، یک حرکت ذو ابعاد و پرمعنا و بسیار پربرکتی بوده است. این یک کلمه‌ای که یک سطری که میرزای شیرازی نوشتند و اون روز بساط کمپانی انگلیسی را برچید از ایران و سلطه استعماری را موقتاً از کشور قطع کرد، یک مبارزه چند جانبه بود. اولا مبارزه بود با دستگاه استبدادی، اون سلطنت مطلقه ناصرالدین شاهی که در اوج خود هم بود، یعنی تا اون روز 40 و چند سال بود که اون پادشاه ظالم بر ایران حکومت مطلقه می کرد و هیچ چیز هم حقیقتا جلودار او نبود و مفاسد حکومت ناصرالدین شاهی هم دامنه اقتصادی داشت، هم دامنه سیاسی داشت، هم دامنه معارفی و دینی داشت. مثلا یکی از اهداف ناصرالدین شاه طبق اسنادی که امروز در اختیار هست این بود که نفوذ علما را در جامعه کم کند. حالا بعضی از غرب زده ها و قدرت زده های زمان ما میخواستن مبارزه رضاخان با روحانیت را به حساب جریانات روشن فکری بگذارن که بله رضاخان میدید که علما مرتجعند، میخواست کشور را نوسازی کند، با علما مبارزه کند. معلوم میشود که این قضیه اینجورها نیست. مسئله مبارزه با علما در دستور کار همه سلاطین مستبد بود نمیتوانستند در کنار خود، در روبروی خود یک قانون قدرتی را تحمل کنند که تا اعماق دل مردم نفوذ دارد. رضا خان با همون انگیزه ای با علما برخورد کرد که ناصرالدین شاه میخواست برخورد کنه. در همین قضیه میرزای بزرگ رضوان الله علیه قبلا یکی دو نامه به ناصرالدین شاه نوشت و او را نهی کرد از این کار و این کارها. او در جواب با تعبیرات توهین آمیزی و سبکی به میرزا جواب داد: شما مشغول درس خودتون باشید، مشغول کار خودتون باشید، به این کارها کاری نداشته باشید. میبینید این عبارت هم عبارت آشنایی. این را هم در طول این صد و چند سال بارها طرفداران قدرت مطلقه شخصی به علما گفتن: برید مشغول مدرسه خودتون، مشغول مسجد خودتون باشید، به کار سیاست چه کاره؟ پس ناصرالدین شاه یک حکومت مطلقه و مستبده فردی بود که با اخلاق مردم، با اقتصاد مردم، با دین مردم، با روحانیت محبوب مردم معارضه و ناسازگاری داشت. فتوای میرزای شیرازی یک بعدش مبارزه با این خودکامه و کشیدن دندان تیز و قدرتمند این پلنگ دندان بود و حقیقتا دندان او کشیده شد و قدرت او کم شد. این قضیه مربوط است به سال 1208 1308 هجری، یعنی 4 سال پیش از رحلت میرزا و 5 سال تقریبا پیش از مرگ ناصرالدین شاه. این یک بعد قضیه بود که عبارت بود از مبارزه با دستگاه استبداد. بعد دیگر مبارزه با استعمار بود و نفوذ خارجی ها در این کشور. در این چند سال آخر عمر ناصرالدین شاه، سالهای اول قرن 14، یعنی از 1300 به بعد، کار دربار ناصرالدین شاه شده بود امتیاز دادن به این دولت و اون دولت، به این کمپانی و اون کمپانی، و گرفتن پول و فروختن مملکت، مثل امتیاز رویتر و همین امتیاز تنباکو و غیره. با اون حرکت عظیم میرزا و اون فتوای کوبنده جلو این انحصارهای خارجی و امتیازات خارجی و دخالت خارجی هم گرفته شد. پس بعد ضد استعماری هم داشت که بسیار چیز مهمی است. یک بعد دیگر این مبارزه، مبارزه با غرب زدگانی بود که در همون ایام تازه شروع کرده بودند به ایجاد جریان‌های فکری در داخل کشور و نام روشن فکر روی خودشون گذاشته بودند، از قبیل میرزا ملکم خان و امثال او، که اینها نه فقط با این حرکت خیانت بار ناصرالدین شاه مبارزه نکردند، بلکه همین شخص نام برده به اصطلاح پدر روشنفکری ایران، که او رو مؤسس و بنیانگذار روشنفکری در ایران همه دانستند، او حتی خود دلال این کار هم بود، دلال انحصارات خارجی هم بود. اونهایی که دم از روشنفکری می زدن و دفاع از منافع ملت اونجور برخورد کردن و روحانیت و در رأس اون میرزای بزرگ اینجور قاطع و کوبنده با همه اینها مبارزه کرد. این پرچم پر افتخاری است که میرزای شیرازی بلند کرد و بعد از او این پرچم نخوابید، اگر که قبل از میرزا هم از این گونه مطالب بود. زمان میرزای قمی، زمان کاشف القطاع، دیگران و دیگران در دفاع از منافع ملت اسلامی و اسلام و مسلمین و ورود در مسائل اجتماعی، لکن نمونه کامل اون این حرکت بود. و بعد از او شاگردان میرزا و بزرگان حوضه علمیه نجف و کربلا و سامرا و قم و بقیه مراکز اسلامی هر جایی که جای حضور یک رهبر اسلامی و جای حضور قدرتمندانه اسلام بود، اینها حضور داشتند. و این یکی از عجایب تاریخ ایرانه. و عجیبتر این است که این حادثه برای مردم ما دانسته نیست. مردم ما نمی دانند که وقتی ایتالیایی ها وارد لیبی شدند و لیبی را اشغال کردند، در اون سالها مرحوم عثمان کاظم طباطبایی صاحب عروه و بعضی دیگه از مراجع قم فتوای جهاد دادند به نفع مردم مسلمان لیبی علیه ایتالیایی ها. مردم نمی دانند که وقتی انگلیسی ها در بوشهر نیرو پیاده کردند، مرحوم آیت الله العظما سید عبدالحسین لاری، اون ملای مجاهد تراز اول، اعلام جهاد داد و مسلح شد و مسلح کرد و خودش پیشاپیش مردم حرکت کرد و جهاد کرد. مردم ایران نمی دانند که مرحوم شیخ الشریعه اصفهانی، مرجع تقلید بزرگ ساکن نجف، فتوا داد که استعمال اجناس مصنوعه در داخل کشور لازم است و باید اجتناب کنند از استفاده از مصنوعات خارجی تا دیگران نفوذ نکنند به این ترتیب در داخل کشور. همه می دانند که در ژاپن در دوران حدود مثلا فرض کنید 80 سال 100 سال قبل از این، گفتن مردم حق ندارند از مصنوعات خارجی استفاده کنند تا در داخل چرخ اقتصاد به کار بیفته. اما نمی دانند که عین همین پیشنهاد و همین فتوا از طرف مراجع شیعه و علمای شیعه در همون زمان، بلکه زودتر از اون زمان صادر شد. منتها حکومت‌های فاسد که متأسفانه هیچ کس هم در داخل از سرجنبان‌ها و اهل قلم و اهل سیاست و روشن فکرها کمکشون نکرد، همون روز این مطلب رو پیشنهاد کردن مراجع و بزرگان علما. قضیه فتوای میرزای شیرازی دوم، مرحوم آمیزمتقی شیرازی، در مقابله با انگلیس‌ها، فتوای تحریم انتخابات قلابی انگلیس ها در عراق که یواش یواش داره این حرفا مسئله اون انتخابات لابلای بعضی از کتاب ها درج می شود، اون روز مرحوم شریعت اصفهانی فتوا داد بر این که شرکت در این انتخابات حرامه. کار سیاسی از این روشن‌تر، از این قوی‌تر، از این روشن‌بینانه‌تر این سلف صالح شما هستند. این است معنای اون مطلبی که امام بزرگوار ما مکرر می‌فرمودند که علما پیشوایان نهضت مردم بودند علیه ظلم و استبداد در طول سالیان متمادی. و اینهاست که به شخصیتی مثل سید حسن مدرس و مرحوم آیت الله کاشانی منتهی شد. اینها طلبه های همون مدرسه بودن، شاگردان همون اساتید بودن که اینجور در ایران درخشیدن. این گذشته است. خب حالا مطلب دوم، مطلب خود ماست. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت، اجر اونها با خدا و نام نیک اونها در تاریخ و تأثیر سازنده جهاد اونها برای همیشه انشاءالله باقی است و باقی خواهد ماند. حالا نوبت من و شماست. روزگار عشق را بازیگران دیگر شدند. ما باید ببینیم امروز در این میدان چه خواهیم کرد. امروز تمام سطوح علمای اسلامی یک وظیفه مضاعف دارند. از سطح یک طلبه کوچک یا یک منبری تازه کار بگیرید تا سطح علمای بزرگ و تراز اول حوزه ها، و اون وظیفه عبارت است از حمایت از اسلام که امروز به شکل حاکمیت اسلامی در این کشور مورد نظر ولی از ارواح ناودا تحقق پیدا کرده. این یک وظیفه عمومی است به عهده همه، استثنا بردار هم نیست. اون بزرگواران قصدشون این بود که حرکت بکنند تا مردم را بیدار کنند. امروز مردم بیدار شدند، قیام کردند، انقلاب کردند، حکومتی بر پایه اسلام تشکیل دادند. امروز وظیفه جهاد هست، منتها هدف کوتاه مدت اون جهاد با هدف کوتاه مدت این جهاد متفاوته. هدف بلند مدت البته اعلاء کلمه اسلام است در همیشه زمانها. اونها میخواستن جلو نفوذ دشمن را بگیرن، شاید بتوانند در این کشور اسلام را پیاده کنند. امروز در این کشور اسلام پیاده شده است. قانون اسلام امروز در این کشور حکم فرماست. مجریان کشور، دولت اسلامی، مدیران کشور انسان‌هایی هستند که بر طبق معیارهای اسلامی شایسته این منزلت و مقامند. اون روز اگر می‌توانستن علمای ما افسدی مثل ناصرالدین شاه را مثلا بزنن کنار، یکی از او اقل و فسادن بیارن سر کار، تأمل نمی کردن. امروز مسئله صلح هاست، مسئله بندگان صالح خداست که در رأس کارها و در رأس امور قرار گرفتن و امور اجرایی این کشور را در دست دارن. این دولت ماست، این مجلس ماست، این قوه قضاییه ماست، این قضات کشورن، این نظام است که این مجموعه را توانسته است به وجود بیاورد. البته تحقق آرزوهای اسلامی کار 10 سال و 20 سال نیست. تحقق آرزوهای اسلامی کار بلند مدتی است، به تدریج باید انجام بگیرد و همه عوامل باید دست به دست هم بدهند. معلومه که آرزوهای اسلامی در مدت کوتاه تحقق پیدا نمی کند. معلوم است که اینجا اونجا تخلفی پیدا می شه. معلوم است که همه دستگاه ها با نوای اسلامی هنوز حرکت نمی کنند. در این تردیدی نیست، غیر از این هم انتظاری نیست. صدر اسلام شما نگاه کنید، زمانی که نفس متحر پیغمبر به مردم می خورد، اینجور نبود که همه مردم یک شبه مسلمان بشن، همه کارها در مدت کوتاه اصلاح بشود. اصلاح کلی و عمومی حرکت بلند مدت لازم است که او هم به عهده همه است و از جمله این همه و بیشترین تکلیف به عهده ما مؤمنین و روحانیون است. پس این وظیفه اول، حفظ نظام. هیچ کس نمیتواند به اتکای این که فلان جا فلان تخلف شده حرکتی انجام بدهد یا حرفی بزند که این نظام اسلامی را تضعیف کند. البته برای اصلاح مفاسد همه باید از طرق معقول خودش کار کند. امر به معروف و نهی از منکر یک واجب اسلامی است، در میان مردم باید رایج بشه. مسئله مهمی که من به نظرم میرسه عرض بکنم مسئله پایگاه های اسلامی است، یعنی مساجد و مجالس تبلیغ. ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم. مساجد پایگاه دینداری مردم بوده از همیشه و پایگاه حرکت مردم در جهت دین در همه مراحل این تاریخ پر افتخار. دوران انقلابش رو شما خودتون یادتونه، انقلاب از مساجد شروع شد. امروز هم مساجد در هنگامی که حرکتی از مردم هست، بسیجی هست، سیاسی یا نظامی یا هر جور، باز مساجد کانونند. این برکت مساجده، لکن مساجد که فقط در و دیوار نیست. این سؤال واجبی است که ما از خودمون بکنیم و اگر نکنیم دیگران از ما میکنند، که ما برای تحول بخشیدن و پیشرفت دادن به مساجد چه کارهایی میخواییم بکنیم، چه برنامه‌هایی در پیش داریم. این کار مهمی. خب مسجد در دوران پیش از انقلاب، در دوران‌های قبل، عالمی میرفت میایستاد، نمازی میخوند، مسئله‌ای میگفت، چند جمله هم حرف میزد، در ایام مخصوص هم یک منبری دعوت میکردن. آیا اگر امروز که روز حاکمیت اسلام و حاکمیت ارزش‌های اسلامی است، مساجد همون جور بلکه در مواردی با افت کیفی و کمی اداره بشود، این مقتضای حق و مصلحت است؟ این پیشرفته؟ من ساوا یوما فهو مغبون، پس یعنی چه؟ ما باید برای مساجد برنامه ریزی کنیم. کی برنامه ریزی باید بکند غیر از خود علما و روحانیون و ائمه جماعات؟ من نمیگم در مساجد بیاییم حتما از وسائل و دستگاه های تبلیغاتی جدید مثل فیلم و این چیزا استفاده کنیم. حالا یه موردی اگر امام جماعتی مصلحت دونست، بحث دیگری است. من عرض میکنم همون شیوه گذشته را هم میتوان با محتوای بهتر ادامه داد. این کار باید بکنیم. چرا باید بنده بشنوم که در تهران با این عظمت برای نماز صبح در اول اذان چندان مسجدی باز نیست و چندان نماز جماعتی برقرار نیست؟ ما باید صبح بریم نماز بخونیم با مردم، ظهر باید بریم نماز بخونیم، شب باید بریم نماز بخونیم. این اولی ترین و ضروری ترین کار ماست در مساجد. چرا باید در این شهر به این عظمت با این همه هیاهوهای گوناگون از اطراف و اکناف نغمه اذان در همه جای شهر شنیده نشود؟ خب اذان علامت مسلمانی. کی گفته باید اذان نگویند در پشت بام مساجد یا در مساجد بزرگ و عمده در بلندگوها، حتی در سحر؟ ظهر و شب که جای خود داره، وقت اذان که می شود باید تهران یک سر صدای اذان باشه. مگر نیست اینجا قبة الاسلام؟ مگر نمیگیم این حرف رو می سازه؟ با اینکه انسان ظهر بشه، از ظهر یک ساعتی هم بگذره، کسی تو خیابان راه میره احساس نکنه که ظهر شد. اگر ما مساجد را گرم نگه نداریم، حضور در مساجد نداشته باشیم، در حد توان و امکان یک روحانی و پیش نماز به مسجد نرسیم، چطور میتوانیم توقع بکنیم که سر ظهر تا صدای اذان بلند شد مردم دکانا رو تخته کنن بیان پشت سر ما؟ ما باید اونجا باشیم تا زمینه‌ای بشود برای آمدن مردم. البته آمدن مردم هم تبلیغات میخواد، گفتن میخواد، اما زمینه و مقتضیش عبارت است از وجود حضور ما در اونجا که خب متاسفانه ضعیف شده، اینها رو باید علاج کنی. یا منبرها، امروز روز بیداری ذهن هاست. انقلاب آیان ذهن ها رو بیدار کرد، در ذهن ها سوال به وجود آورد. طول دوران استبداد موجب شده بود که ذهن ها خموده بود. جوان های ما در گذشته سرشون پایین بود، می اومدن و می رفتن. قبل از انقلاب کاری به کار چیزی نداشتن، مگر یه نفر انقلابی می رفت اونها رو با مفاهیم انقلابی آشنا می کرد. امروز اینجور نیست. امروز رادیو، تلویزیون، اخبار، سخنرانی ها، چهره باز حکومت و دولت مردان با مردم، مردم رو متوجه قضایا کرده. خود انقلاب اساسا مردم رو بیدار کرده. سوال در ذهن ها هست، مگر میشه اون منبری رو که ما یای عالم آشنا باشه میبینه حقیقتا جریان ظلم امروز در دنیا یک جریان بی‌سابقه است؟ این قدرت های بزرگ با این وسائل تبلیغاتی همه‌گیر، با این امکانات جلوه دادن حق را به صورت باطل و باطل را به صورت حق، این قدرت هایی که برای ارزش های انسانی و ارزش های الهی ذره ای ارزش قائل نیستند و اعتنایی به اونها ندارند، اینا امروز در دنیا مسلطند. کی میخواد در مقابل اینها بایسته و مطلب حق را بیان کنه؟ ببینید امروز چه میکنند در دنیا و چقدر ملت‌ها به خصوص ملت‌های مسلمان مظلوم واقع میشن. اون وقت آقایون میشینن دم از طرفداری از حقوق بشر میزنن، شرم هم نمیکنن. این وضع مردم مظلوم فلسطین با اون فشارهایی که حکومت غاصب صهیونیستی بر اونها وارد میشه که در خانه خودشون نمیتوانند به راحتی زندگی کنند و آزادانه رفت و آمد کنند. این وضع مردم لبنان، این وضع مسلمانان کشمیر، این وضع مسلمانان مستضعف بیچاره برمه‌ای که ده ها هزار اونها امروز در بنگلادش با بدترین وضعی دارن زندگی میکنن. نمایندگان ما رفتن آمدن، خبرهایی به انسان میدن، انسان واقعا خواب از چشمش میپره. چقدر امروز دنیا نسبت به حقوق بشر به معنای واقعی بی‌اعتناست؟ مگر صدایی بلند شد از کسی در دنیا؟ این ده ها هزار مسلمانی که از خانه خودشون از برمه اینها رو یه مشت چک به پوش آمدن بیرون کردن با فجیع‌ترین وضعی، بچه هاشون رو کشتن، زن هاشون رو کشتن، مرد هاشون رو کشتن، هر کسی توانسته جان خودش رو برداره فرار کرده، اموالشون رو غارت کردن، کسی هم به کسی نیست در دنیا. نه سازمان ملل حرفی میزنه، نه کمیته حقوق بشر فریادی میکشه، نه صلیب سرخ جهانی احساس مسئولیتی میکنه، نه این کنفرانس های دروغی، مؤسسه های دروغی دفاع از حقوق بشر و دفاع از صلح و غیره حرفی میزنن. چنده اینها انسان نیست. این دشمنی دنیا رو با اسلام و مفاهیم اسلامی و ارزش های اسلامی نشان میده. این نشان میده که چقدر نسبت به انسان بی اهتمامند و بی اعتنان. و اون چه که درباره حقوق انسان و حقوق بشر و اینجور تعبیرات میگن جز یه حربه سیاسی برای اینکه کسی رو در جایی بکوبن، کسی رو بزرگ کنن، دولت رو تضعیف کنن، مردمی رو از صحنه خارج کنن، این نیست. این صدا البته به دنیا نمیرسه. مردم خود ما البته میدانن این حقایق، میدانن که چقدر اینها دروغگو هستند در بیان ادعاهای بشر دوستانه و طرفداری از حقوق بشر. اون ساده لوهایی که دل به این حرف خوش کردن اونها باید بشنون این مطالب. اگر اینا طرفدار حقوق بشر بودن یک کلمه حرف میزدن در مقابل شهادت این شهید عزیز مرحوم سید عباس موسوی که اونجور با زن و بچه خودش در راه به وسیله موشک اسرائیلی که آمد در داخل خاک اینها بالای سرشون شلیک کرد یک کلمه اعتراض می‌کردن، اعتراض نکردن. بعضی اونقدر بیشرمی به خرج دادن که این حرکت را تأیید کردن. تجاوز اسرائیل به لبنان را محکوم نمی کنند. تجاوز اسرائیل به مردم مسلمان صاحب فلسطین را محکوم نمی کنند. قضایای کشمیر را به زبان نمی آرند. مسائل این مسلمانان برمه‌ای و میانماری را اصلا به کلی که علم یکون فرض می کنند. چرا؟ مگر جرم اینها چیست؟ جرم اینها اینه که اینا مسلمان هست. اینها با اسلام دشمنند، اینها از اسلام میترسند. به امروز دنیا اینه. کار به جایی رسیده که مبارزه با اسلام امروز زیر پوشش انجام نمیگیره. در الجزائر تصریح میکنن که ما با گرایش های اسلامی مبارزه میکنیم. حالا الجزائر یک کشور اسلامی است. وقتی اونجا اینجور بگن، شما از دولت های غیر اسلامی و ضد اسلامی دیگه چه انتظاری دارید؟ این دنیا تنها دریچه امیدی هم که برای ملت‌های مسلمان باقی مونده اینجاست، جمهوری اسلام. این دریچه رو ببندیم ما، امید ملت‌ها رو کور کنیم، ما هم سکوت کنیم، ما هم تسلیم بشیم به فشار قلدرم آبانه قدرت‌های بزرگ. آیا حکم خدا اینه؟ خدا به این راضی است؟ سنت جهاد در مقابل ظلم و امر به معروف و نهی از منکر در اسلام اجازه چنین فکری رو به ما میده؟ حاشا و کلا. اینجا پرچم مبارزه با ظلم را حفظ خواهد کرد. ما علیه هر علیه هر قدرت سلطه طلب و ستمگری که به سرنیزه خود تکیه میکنه در مقابله با ملت ها، ما در مقابل اون میستیم هر کی میخواد باشه. آمریکا که هیچ، اگر دولتی و قدرتی قدرتمندتر از آمریکا هم باشه میستیم، کما اینکه ایستادیم. ما یک روز در مقابل قدرت متحد آمریکا و شوروی علیه خودمون ایستادیم. آمریکا و شوروی دو ابرقدرت بودند که مجموعاً قدرتشون از آمریکای فعلی به مراتب بیشتر بود و هر دو علیه ما همدست و متحد بودند. ما ایستادیم در مقابل اونا، بازم نیستیم. و این ایستادگی احتیاج دارد به تلاش عمیقی، احتیاج دارد به هرچه عمیق‌تر شدن و پر رونق شدن ایمان مردم. و این دست شده از جمله دست شده دست علماست، با قول و با عمل. عمل هم در کنار قوله. با عملمون، با تقوامون، با پارساییمون، با پرهیزگاریمون، با بی‌اعتناییمون به دنیا، با وابسته نشدنمون به این زخارف ظاهری دنیوی که اهل دنیا رو به خود مجذوب میکنه و گول میزنه، و با فکر کردنمون و با سخن سنجیده گفتنمون و ارشاد و هدایت مردم، بایستی عمق بدیم به این ایمان. ملت به حمدالله ایستادن، ملت قوی و خوبی هستن، ملت مقاومی هستن، شجاعن، فداکارن. این بچه بسیجی ها، این جوانهای فداکار، این پدر مادرهای فداکار، این خانواده های شهدا، این قشرهایی که این همه امتحان دادن در دوران 13 ساله گذشته باز هم هستن. خطاست اگر کسی خیال کنه که اینها مایوس شدن یا رو برگردوندن. به هیچ وجه اینجور نیست. دیدید در 22 بهمن و در همه مراسم و هر جا لازم باشه خواهید دید که این ملت ایستادن. روحانیت هم بایستی وظیفه خودش رو بدانه که در میدانها میدانهای کار و تلاش و به خصوص خطر پیشا پیش مردم باشه و امیدواریم خداوند به همه ما این توفیق را عنایت کنه. پروردگارا به حق محمد و آل محمد قلب ولی عصر را از ما خوشنود کن، ما را مشمول عدیه ذاتیه اون بزرگوار قرار بده، ما را جز به یاوران اون حضرت در حضور و غیبتش قرار بده. پروردگارا قلب روح مقدس امام را از ما شاد کن، اون چرا که گفتیم برای خودت و در راه خودت قرار ده و از ما قبول کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.